کتاب ولاها و ولایت هاست که ما این کتاب رو در همین یک جلسه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و موضوع کتاب هم علاوه بر این که یه موضوع اعتقادی خیلی کاربردی و مفیده، یه موضوع کاملا اجتماعی و پرکاربرد هم به جهت اشتغال زندگی روزمره هست. اگر دقت بکنیم از این موضوع خیلی مفاهیم به درد بخوری میشه در آورده زندگی روز خودمون و نوع تعاملمون با بقیه افراد. بس رو از اینجا آغاز بکنیم در دو حوزه کلی، یه تطبیق از کل بس عرض بکنم. اولا معنا و مفهوم ولایت چیه؟ ثانیا اقسامش چیست؟ که کل بحث ما در همین دو شاخه محدود خواهد شد و با یه تفصیلاتی که انشالله عرض میکنم. کلمه ولا و ولایت و اینها از کلمات پرکاربرد در قرآن کریمه. حالا یه اختلافی هم سر عددش که 123 یا 124 بار کلمه ولی و ولایت و مشتقات اسمیش به کار رفته. برخی میگن 110، برخی میگن 112 با به صورت فعل اومده، یوولی و نوولی و اینجور چیزا. این عبارتی که سرجمش اینجوری میشه تقریبا 200 و بالاخره 30 و خورده مرتبه در قرآن کریم، جزء کلماتی که خیلی پرکاربرده و لذا همین هم میتونه دلیل بر اهمیت این موضوع باشه. اما معنا و مفهومش چیه و اقسامش چیست؟ معنا و مفهوم ولا و ماده ولایه به دو عبارت و به دو مفهوم قابل تحلیل و تبیینه. یک، قرار گرفتن چیز در کنار چیز دیگر بدون فاصله، که حالا این قرار گرفتن میتونه قرار دادن هم باشه، یعنی یه موقع دو تا چیز کنار هم قرار گرفتن، یه موقع یا قرار دادن، اینها رو فرق نمی کنه. بفرم
صدا خیلی بده مثلا.
صدا بسیار بیان دوستان نرس کنم که ارشد کلاس هستن؟ بسیار ارشد اگه دوت کنم زحمت بکشه عرض کنم که خود ماده ولایت، این که میگن فلان و یلی فلان یا یلی فلان، این مثلا در پس از فلانی بودن یلی بعد، این بدون فاصله بودن از ماده ولایت است که میشه. خب مثلا مثالی که توی تعبیر لغت میزنن برای محفل، اگر افراد طوری کنار هم نشستن که انگار بعد هم قرار گرفتن و بینشون فاصله ای نیست، به این میگن چی؟ فلانان یعنی فلان. این در زبان عربی مثال معروفی برای ماده ولایه و ولیه، کنار هم قرار گرفتن بدون فاصله. خب وقتی که یه سری چیز کنار هم دیگه قرار میگیرن بدون فاصله، این دلالت بر چی میکنه؟ این کنار هم بودن دلالت بر قرب میکنه، قرب و نزدیکی. حالا این قرب و نزدیکی میتونه قرب مادی باشه، همین که مثلا یه نفر به یه مثلا این بزرگوار به خانم کناریشون نزدیکتر نسبت به این بزرگوار، این قرب قرب مادیه. اما استبعادی نداره که این نزدیک هم بودن مادی نتیجهش قرب معنوی هم بشه و اینجا ما نزدیک بشیم به معنای چی؟ دوست، که یکی از معانی ولی قطعا دوسته. اما این معنایی که الان گفتیم و ارتباط داره با معنای لغوی، انحصاری برای کلمه ولی ایجاد نمی کنه. اونم در زبان عربی که بعضا کلمات تا 70 تا معنا دارن، برای ولی هم 26-7 هم نگاه میکردن معنا گفتن. معنای دومی که از کلمه ولی میشه درآورد، این معناییست که نمیتونه دلالت بر دوست بکنه و اون عبارت مذکور در اون حدیث یا آیه قرآن یا هر چیز دیگه، میگه قضیه چیز دیگه است. مثال الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این دوستی چجور ما دوست خدا هستیم؟ مثلا دوست به معنای دوست مادی انسانی دنیاوی بین ما و خدا مفروضه. یک دوم خاصیت دوستی اخراج از ظلمات به نوره. این نمیتونه معناش. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. آیا تو دوستی بین مؤمنین ما استثنا داریم؟ ما فقط دوست برخیم، مثلا دوست این گروه مؤمنین سمت چپ هستیم، مؤمنین وسطی نیستیم. و مؤمن کدوم مؤمن با کدوم مؤمن دوسته؟ دوست چیه؟ انما المؤمنون اخوه. حالا باز نگید خدا رو شکر ما مؤمنات هستیم، اون مؤمنون اعم یعنی مؤمنین با هم دیگه همه چی هم؟ برادر و خواهر. حالا اگه خواهر هستن به هم خواهر، برادر هستن با هم برادر، اگه برادر و خواهر متقابل. این معنای دوستی نمیتونه توی الله و ولی الذین آمنوا صدق بکنه، اصلا یه چیز دیگریستون. بعد در مقابل اون کلامی که آقا من کنتم مولا فهذا علی مولا، که باز مولا از ولی خیلی بیشتر دلالت میکنه بر سرپرستی. اگه میگفت من کنتم ولی و فهذا علی ولی، باز به اندازه من کنتم مولا صراحت نداشت، اگرچه که در اون خطبه وصی و فلان اینا ذکر شده وصی و خلیفه. حضرت میفهمد من کنتم مولا فهذا ولی مولا، میگن این به معنی دوسته. خب اگر این به معنی دوسته، چطور وقتی خلیفه اول گفت فلانی رو بعد از خودم ولی شما قرار دادم، اونجا ولی به معنی دوست نبود، جانشین سرپرست معنا شد؟ این که معنا مفهوم ولی منحصر در اون قرار گرفتن یه چیزی در کنار چیزی دیگر باشد، قطعا معنای درستی است، اما همه معنا نیستش. این در ذات معنا مفهوم که خب خیلی بحث مقدماتی، اصل بحث ما تو اقسام و نکات ناظر به اقسامه. اقسام رو چجوری بررسی میکنیم؟ یه ولای منفی داریم، یه ولای مثبت. ولای مثبت هم چند جوره؟ دو جوره، یا ولای اثباتی عامه یا ولای اثباتی خاص، که باز خودمون خاص اقسامی داره و انواعی داره. این نقشه کلی بحث ما که فعلا ما به این بحث لغویش پرداختیم، اقسامش هم یه تصویر ازش داشته باشید تا ما صفحات بعد انشالله اقسام رو دونه دونه بررسی کنیم. این یادداشت کردین؟ خب این صفحه یاد داشت شد، چیز خاصی نیست، هفتش درده کنم از کنم. ما در بیستان یه استادی داشتیم، خدا انشالله حفظش میکنه، خیلی مؤثر بودن به نوع بینش ما. حالا هم میبینه چه چپ چوبی کردن داریم. ایشون جزوه که میفهمدن ما نقطه نمیذاشتیم، بدون نقطه مینوشت، چون این خواست نقطه بذاری واقعا میگم، یعنی ذره اقراق نمی کنن. بعضی وقتا اول اشتباه که نقطه میذاشتیم، ولی شون میگم بله در قرن دوم این افراد بودن همیشه با همین سرعت ما می نوشتیم. بعد مثلا برای درس دبیرستان شما دی یه جزوه در اومد از 5 تا درس دانشگاهی قشنگ یادمه کتاب منطق سوم دبیرستان می‌خواستیم. خب ما چون مرسی شهید متعالی بودیم همه چی ما درس می‌دادن، فن سخنوری داشتیم، آشنایی با مکاتب و اصطلاحات سیاسی داشتیم، رشد و توسعه اقتصادی داشتیم، اینا رو می‌خوندیم دبیرستان. بعد آره دبیرستان، بعد کتاب‌هایی که دبیرستانیا می‌خونن ما نمی‌خوندیم. بعد موقعی که به کنکور رسیدیم دو مرحله بود، من یادمه مرحله دوم کنکور 36 تا کتاب بود، 26 تا شما تو دبیرستان نخونده بودیم، فقط 10 تاشو خونده بودیم. جاش ما شعر ابن عقیل مثلا دو تا جلد به این کلفتی می‌خوندیم، مبادل عربی، صرف میر، تصریف، نمی‌دونم عوامل، اینا رو می‌خوندیم. اون وقت توی منطق و اینا منطق سوری میخوندیم که مال حوزه بود، اصلا هرکی شل قلم کاری بود، همین قرقاتی ها یه چیزی شد. بله حالا اینم یه جو آره بچه که مثلا برای حوزه برشون خوب بود، ولی نه تو کلاس ما نفر مثلا ششم به کنکور هم از همون دوره ما مثلا محل اول که رتبه حساب میکنم من همینجور عددا شدم بوده 2, 3, 13, 23, 33, 70, 120, 170 از 15 نفر شرکت کرده بودیم اینا همه رتبه منطقه یک بودن از یک کلاس خیلی بنسبت ما برای نخبه بودن و میکشیدن. بعد جالبه این منطق رو خوندیم سوم دبیرستان سال چهارم امتحان نهایی من کتاب منطق هم گم شده بود. تنها درسی که من تو امتحان نهایی 20 شدم منطق بود. اینقدر خوب بود. درسی دیگه کتاب هم داشت میخوندیم 20 نشدم. ولی اینو سال سوم خونده بودیم سال چهارم تو امتحان نهایی 20 شدیم ما. یعنی اینقدر ایشون جدی کار می‌کرد. بعد جالبه بودیم مصاد وارد کتاب نشدیم. ایشون هم بودن چند هفته دیگه تا آخر مثلا سال بودیم 4 هفته. بعد بودن 4 تا کتاب می‌خونیم. این مقدمات یه کاری با ما کرد هر چقدر خیلی بودیم منطق از دیگه فهمیدیم خیلی کار این مدل شاگرد پروری رو من میپسندیدم که اصلا چارچوبا رو بذار کنار همه اونه که تو این حالت یه چیزی شدن از این چارچوبای من این چارچوب برای آدم های متوسطه دانشگاه مدرسه همه لازم نگاه کنید قالب آدم هایی سرشکی به تنشون میارزه اینا به جهت تحصیلی آدم های سر داغون نه یه زد مرسه اخراج شده یه زدن اشه رو زندونم اولیاشو خواستم نه بله نه خیلی عوض ما سال چهارم بودیم که همون کنم دیگه همون آره سال چهارم بودیم گفتن آقا درسای دبیرستان اینا بخونن و اینا از همون موقع افتون هستیم تاریخ آغاز شد اوف ویژگی مدرسه بینیم بود اونایی که سرشون یه ذره سر گوشون میجنبید چیزایی پیدا میکردن میرفتن دنبالش مثلا ما اون موقع بحث بود که بین موضوع بیم دانشگاه برداشتیم گفتیم آقا ما بچه باید بریم دانشگاه اصل بله بود میریم موضوع معنی نداشت دانشگاه آدم ساری بینیم ما مثلا بعد یه آقایی از این آقایونه شناخته شده شما هم اگه بگم میشناسیمش آدم معروفی بود در مشهد ایشون گفته بود که بله بچه ها برن دانشگاه بگیم دلایل و اینا این استاد ما فرمودن که اصل برای اینکه شما بخواد چیزی بشید باید برید حوزه چی شد که ما سرمون خود به دیوار نرفتیم اونم حکایت داره بعد یه روز گفتیم خیلی خوب شما با استاد ما بحث می‌کنید گفتن بله تشریف بیارید صبح جمعه ساعت 6 صبح یه جایی قرار گذاشتیم استادمون رو بردیم چند نفر رفتیم اون آقا هم اومد یعنی ارشیان و کرشیان نهره زدندی و او را که عمودی وارد شدندی به صورت افقی بردندی چند دلتون کشید مناظری یعنی اون اصلا ما یکی راسته بودیم کیف میکرد استاد مرا اومد گرفت از رو گذاشتش دور روغن دوستار شده بودیم آره بقلاش بود مصبوخ شده یه سیخ بزن زدیم باق شده برداخل قدی مناظره کردش اصلا سه کلمه طرف هست که چی بعد ما با این شیطنت ها متهم شدیم یک اخباری هستیم در بیرسان یه آقای اومد درس بده چرت و پرت میگفت گفتش که آره قرآن تحریف نشده کسی هم قائل به تحریف توست گفتیم تحریف نشده ولی قائل به تحریف هستم گفت هیچکی نیست پس آشنایی با قرآن داشتیم جلسه بعد دو تا کیسه آوردیم برو کتاب همه هم داشت کاغذ گذاشته بودیم که کدوم افراد قائل به تحریف بودن یا گفتن که کیا قائل به تحریف گذاشتیم رو میز دو سه تا رو که باز کردیم آوردیم گفت شما منحرفین فلان رفت از کلاسشون رفت به مدیر مدرسه نامه نوشت اینا اخباری هستن اینا اهل حدیث و اینا اخباری هستن استاد ما فهمیدن که خیلی هم عجیب صحبت میکنن فهمیدن یعنی مدیر ساعت شدیم ما الان میرسیم زمین خوبی نه الحمدلله سلامتی نه الحمدلله اینقدر چیز میکنن تحییت میگن اصلا نمیشه اول پرسی کرد بعد ایشون فهمیدن که اگر نیازی هستش اگر نیاز بود حقیر هستم که یک صحبت خدمت ایشون داشته بعد این میتونه صحبت ما این فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی مسبق شد مثلا نام بکن حالا طرف حاضر نشد بیا و فقط یه نامی نهش که اینا نمیدونم اخباری هن و دلدیمون هن و اینجور چیزا بعد ایشون روحانی بودن این آقای که میگم روحانی بودن اهل شمال اینم بگم بینم میگم فهمیدن یه مرتبه رفتم توی دنبال برادرم توی باشگاه پینگ پونگ از این باشگاهی که الان نمیدونم هست مثلا میز هست پول میدید بازی میکنید یه ساعت دو ساعت این هست ایشون میفهمیدم رفتم دنبال برادرم اهل پینگ پونگ بوده اینا اهل رشت بوده ایشون بعد میفهمیدم رفتم اون بنده خدایی که رئیس باشگاه بود انگار مثلا یه مقامی چیزی داشت گفتش حاجا شما کجا اینجا کجا هم تیکه انداخت هم مثلا خواست ما رو گفتم که مثلا دنبال اخوی اینجا دنبال اخوی آمده ایم اصلا یکی سرشون پایی بود دادن میگو بایی خدا چی دیزنی دنبال اخوی آمده ایم بعد میگو گفتش که جا باشگاه جای شما نیست چندیت نداره اینا شما اینجا بخری این کار ریزش بکنن از این میدونم حالا عبارت رو من عبارت خاطرم نیست چون میگو بودن نه آقا اشکالی ندارن مناسبه فرضش رو اینا مثلا شما هم بله فرمودن که حالا ما دلر حد شما از دور از دور بعد میگو گفتش که آقا من یه گیم چیز میدم به شما چند تا پروژه میدم بعد میفهمیدن که عرض کردم که از 21 15 تا بدم به شما نگو این نگاهی کرد گفت بدیم بعد میفهمیدن 21 15 من بردم ایشان را چند تا پروژه دادن 21 15 برده بودنش یه مقام هم داشت طرف من ما شنیدیم تا اینکه یه روز ایشون با یکی دیگه از استادای ما با هم وارد پینگ پنگ شدن دو تا روحانی تقریبا 100 تا بکند فورهند زدن ما همشون مونده بودیم تا اینکه عمامه یکیشون افتاد آره اصلا من یه وقت نگاه می‌کردم خدایی اون معلمایی که ما تو دبیرستان دیدیم خیلی نامردی چی نشدیم خیلی آدم حسابی بودن یعنی در اخلاق و منش و روی آزاد اندیشی و مطالعه و این چیزای همه زن دیر نشد میتونیم آدم شدیم آره همیشه خدا رحمت کنه آجوهای مندلی رو چقدر خاطره میگنمیز یه شب شب یلدا بود یه جایی اتفاقی رسیدیم دو ساعت من خدمت آجوها بودم کلی گفتیم خندیدیم یه بنده خدای اونجا گفتش که آجوها چون علی منبرم راقو به سخنه اینا می گفت نه منبر یعنی روزه و اینا خوشا مهندم واقعا گفتم آره خوشا شدم گفتم خب چرا محمد نمیشی گفتم آجا باید به موانی سر بر کشل شدم محمد نمیشی بعد فهمیدم این هم خوبه آه روحانیت هست کردن دیگه من الان تو قسمت جسمانیت بیشتر فعالم فرشاده برسیم به روحانیت آره هنوز هم که هنوز میگم آشما که میگیم اشان رو هر وقت کسر شدیم ما ارسیم کشن نمیشیم دل ما عرض کنم که دو جور ولا داریم ولا منفی و ولا مثبت. در مورد ولا منفی توی سه حوزه بحث بکنیم اول تعریفش بعد حدش بعد میتکمله تعریف ولا منفی چیه؟ دوری از دوستی و سرپرستی غیر مسلمانان ما باید حواسمون به این باشه که با غیر مسلمان دوستی نکنیم اینو کاملا هدفدار کلماتو گذاشتیم بعد میایم جلوتر بحثای دیگه این میکنیم خب در حال دوستی غیر مسلمان ها حرف زمین اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا آیه یک سوره مبارکه ممتحنه مؤمنی دشمنای من و دشمنای خودتون رو اولیا نگیرید اینا رو دوست قرار ندید و سرپرست قرار ندید تلعون الیهم بالمودت و قد کفروا بما جاءکم من الحق شما به اینا پیشنهاد دوستی میده تر دوستی باشون میدازید در که اینا به اون چیزی که شما از حق بهتون رسیده و ایمان آوردید چی هم؟ کافرن یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم صرفا به این خاطر که شما به خدا ایمان آوردید شما پیغمبرش که کردن اخراج کردن ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی اگه واقعا این اومدنتون به مدینه و بحثای دیگه به خاطر منه و به خاطر رضایت من و جهاد در راه منه به این حرف من گوش کنید اگر نه که خب برید باهاشون دوست شید تو سرون الیهم بالمودت و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم شما آرومکی و سری به اینا پیشنهاد دوستی میدید ولی برای من که سر رو علن معنا نداره من همه رو میدونم اخفایتون با ما و من یفعل همین کن فقط ذل شبام از سبیل اگر کسی این کار رو بکنه بعد جور گمراه شده دوستی با غیر مسلمان آیه یک سوره مبارکه ممتحن باز دوباره تو آیه نه خداوند میفهمد انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم خدا شما رو نهی کرده از رابطه با کی؟ با اونایی که با شما جنگیدن به خاطر دینتون و شما رو از خانه و کاشانه اخراج کردن و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و پشتیبانی کردن که شما اخراج بشید با اینا دوستی نکنید ینهاکم الله عن تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون کسی با اینا رفاقت کنه چیه ظالمه آیه 9 سوره مبارکه ممتحنه اما آیه‌ای که باز به معنای عام‌تر این موضوع و موضوعات مشابه رو میگه سوره مبارکه نساء اگر اشتباه نکنم آیه شریفه 141 باشه که میفرماید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کفار نسبت به مسلمین هیچ سلطه‌ای ندارن. آیه بله 141 ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن از ادات سبیل چیه؟ نکره در سیاق نفع افاده کافر بر مؤمن هیچ سبیل سلطه ای نداره. این مؤمن عنایت کنید در قرآن مؤمن به دو معنا آمده. یه مؤمن منظور مسلمونه، مثل اینجا هر کسی که شهادت این گفته بهش اطلاق مؤمن میشه. یه معنای مؤمن اون کسی که شهادت این گفته یه فعل اومده جلوتر، یا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فلما يدخل ایمان بل قولوا اسلم رو بگید اسلام آوردی. پس مؤمن در قرآن به دو معنا آمده. اینی که خدا برای کفار بر مؤمنین سبیل و سلطه قرار نداده، این مؤمن به معنای مسلم، نگید ما مسلمیم عیب نداره به هم سلطه داشته باشن. دوستی و سرپرستی غیر مسلمان مذمومه. خب آقا حدش چیه؟ حدش تأثیر پذیری منفیه. اگر ما تعاملی با اینا داشتیم که تو این تعامل تأثیری نگرفتیم بلکه تأثیر گذاشتیم، یعنی مثلا چند تا آدم میان که حالا غیر مسلمانن با ما تعامل میکنن، کم کم دارن مسلمان میشن، تحت تأثیر قرار میگیرن، مرحبا. حدش اینه. اون جایی که دوستی معنادار میشه تکمیلی میخواییم بگیم حدش. مثال این موضوع چیه؟ سطح یک کتاب آزادی معنوی بحث آفرین بحث هجرت. توی محله‌ای واقع شدیم، غیر مسلمان ها هستن، حضور ما در اینجا دین ما و خانوادمونو به خطر میدوند. عوض کن، رفتیم تو محله آدم خسیسا دیگه، خوب صدقه نمیدیم، محله تو عوض کن، برو تو محله آدم حسابیا مثل شما خوب صدقه بده در راه خدا. من اون روزی رو میبینم انشاءالله که شما رو میارن میگن اینا صدقه دادن، همینجور همه تونو گله میبرن بهش. بعد من حواسم هست که اون سمنه بله دوباره واسه بباشین یه سال شما رو مطلبه میبینی که الان بهش که بهش رو لای از من اون حفیق حالت من بلا تأثیم ما الا این سلام از که همه شد. حالا بگید اگه کافی اجتماعی اومد، حالا یه پیامک اومده بود که کسی از جهنم اومد دارم بهش گفت کسی آبجوش نمیخواد، گفتنه گفت من یه موز درداشتم یعنی ضعف کردن در بود، حالا چند تا برده برای بقیه جهنم دنیا بخورم. عدم تأثیر پذیری منفی از غیر مسلمان ها واقعش، حالا شوخی گفتیم ما، اما چرا ما هم با بخیل دوست نشیم، با ترسو دوست نشیم؟ آدم که شما را از که در راه خدا پول بدی من بکن، نه دیام ویل کن بابا، این بسا این رفیق خوبی نیست، آدم بخیل، آدم ترسو، آدم احمق، یه خنگیه، بعد اون میشه کوری با بعد اصلاکش کوری دیگر شد، بعد ما با این خنگ مشبه نظر شما در این حوزه چون بعد نظر من به طور کلی تا اصلا به صورت جزی عقل داری که به طور کلی نظر میدی و نظر میده با هر کسی مشورت نکنیم. ما اگر تأثیر نمیپذیریم و جایی بتونیم تأثیر خوبم بذاریم قطع ارتباط میکنیم، این تو روابطمون هم هست. اما تکمله که اینجا میخوایم بکنم دوام بکنیم. خب نوع نگاه اسلام به غیر مسلمان ها چیه؟ بگید مثل نگاه این به این، میتونید یه چیز بگید؟ نگاه ما به غیر مسلمان مثل نگاه چی به چیه؟ چی؟ نه چی؟ نه
آدم سالم به آدم مریض.
آفرین، نگاه طبیب به بیمار. طبیب نسبت به بیمارش چه نگاهی داره؟ ترحم، مدارا، مداوا، دلسوزی. خیلی طبیب به معنای واقعی کلمه، نه طبیبی که اول مثلا اینو به فلان حساب بریزید بعد بیاد من یه آمپول بهتون بزنم. خب طبیب. خدا رحمت کنه حاج آقای مارو، می‌فهمیدن یه وقتی یه کشوری خارج بودن انگار، یا هم ایران بودن، نه ایران بودن، می‌فهمیدن یه عکسی از من گرفتن، عکسی مثلا قلب بود چی بود، دادن به یه آلوشاد نوارسی، به یه آقایی که خیلی هم معروفی الان خاطرم نیست که داخلی بود یا خارجی اون پزشک. بعد می‌فهمیدن اینجوری کرد، عکسو گرفت اونجوری کرد گفت بعد شما میفهمیدن من عرض کردم این شاید طبیب خوبی باشه اما حکیم نیست. حکیم جلوی بیمار اینجور رفتار نمیکنه. سر تکون بدید بزن وا شما مثلا فلان جور شدی. صداقت و راستگویی خوبه اما خالی کردن دلی آدم کار معقولی نیستش. نوع نگاه اسلام به غیر مسلمون چیه؟ حالا یکیست که سوال داره شبهه داره غیر مسلمون چرا میگه؟ با مسلمون نگاه طبیب به بیمار اگه کسی میبینید به جهت اعتقادی اجتماعی سیاسی اشتباه داره میکنه، این بیماره. نه بیمار به این معنی که آره اینا همشون مریضن، نه، بیمار به این معنی که یه چیزی رو مشکل داره، نفهمیده، یه گیر و گوری داره. کمک کن برطرف شه، بمیری انشالله، سرما خوردی بمیری، چرا لباس کم پوشی؟ دکتر مثلا به شما میگه الهی بمیری با اون لباس کمت که سرما خوردی. دیوانه است یه طبیب. نگاه طبیب بیمار این میشه مثلا به کسایی که اشتباهی داره، کمی کاستی بس همیست جمع کن بره آلایی. چون بعضی باشون در دل میکنی انقدر با آدم سرکوب بیزن آدم پشیمون میشه در دل کردی فلان کار کردی، خب احمق آدم این کار میکنی، حالا این کار کردن، خب شعور نداری که این کار میکنی، حالا گفتی هم احمق هم شعور گفتی، خب نه نفهم بودن دیگه آشوه من هم میگه شما درده کنی یا با ماله بگیری رو شخصیت ما بگی باید تون درده دل میکنه مافاتن مزه دیگه ولش کنه شعور نده گرفتاری قبلی شو که بله اینجا هم که این مورده برد بزر باسه کلی سنگ از اسمون برد بخور کلی کلی من نخوری همه طرف میومد پیش علما پیش بزرگان با چه گناهایی اول میگفت اقرار نکن یه سیرش حق الله با خدا بگو یه سیر حق الله سه برو عده کن منم بر دعا میکنم باش باش نه حالا دقیق بگو چیکار کردی اون در این حد بوده مبلغش چقدر بود اون دزدیه بعد چیزی بوده کیفش برشتی زیبش باز بود باز کردی برشون اینا جرماش فهم تو مگه کشیشی میخوای پول بگیری ازش نظر اقرار کنه شخصیتش جلو تو خورد شه خب گناهکاره باشه گناهکاره همین که اومده میخواد توبه بکنه یه قدم جلو تو خودت به اندازه گناهی که کردی توبه کردی میگیم گناهکاره ما توی برخورد چه با قبل مسلمون ها چه مسلمون ها حالا یه کسی اگه کار اشتباهی که قبلا میکرده برگشته آغوش باز تحویلش بگیری همین که برگشته یعنی مثلا یه نوری خداوند در وجود او قرار داده بعد الان زدار بزنی شما همون خانمی هستی که تون همایش چهار میدادی آره بعید میدونم خدا بیامرزارم ما که فقط تو الان سخنگوی خداوند متعال هستی بی فکر کمکش کن امید روی جلو یه بار سر همین کلاس شما شاد گفتن یه خانمی نمیدونم شماره 900 و چند بود ای اب کجا بود زنی زد صحبت نکرده زد زیر گریه گفتم چی شد بکنم چند سال بود با باره من چیز نمیشتم حالا فحشا و اینا بودم و کرارن این گناه رو انجام دادم و فلان گفتم خب گفت اصلا میدونم راه برگشت نیست گفتم همه کارهایی که کردین به مراتب بهتر از این حرفی که الان دارید میزنید گفت نه خدا نمیگذره فلان به ما همیشه گریم که بودم چند لحظه گوش میگوید من حرف بزنم قشنگ یادمه که داشتم از توی کمد بالشت و اینا در می آوردم همونجا نشستم تو کمد نشستم تو کمد رو که با این حرف زدن اینقدر که مضطرب بود گفتم بزرگ بار ببینی کمد دیواری نه این کمد پیش این خرج پایی من دادم اونه تیجم بعد بهش گفتم بابا یواش یه حکایت من میگم شما گوش کنید حکایت اون شعبانه زن بدکاره که در بصره بود تو رو برات گفتم براش گفتم کامل کتاب شد شروع کرد گریهش رو استاد به خدا و فلان بهمان اینجور شد گفتم که اینه که من گفتم بزرگان گفتن اینه که این راه بر کسی بسته نیست اول من باید به شما تبریک بگم همین که یه جایی متوجه شدید کار غلط بوده برگشتید همین یعنی یه نقطه نورانی فلان حالا بهش بگم چند تا فحشا داشتی؟ خواهد بسرت بکنم چقدر فحشا؟ یه بار فحشا یه کار کنم بگی پس شما نداری؟ نه تلفنم قطع کنم از پشت گوشی ولی از آن بیاد این بره بشی نامید کردن یه بردن خود خدا مونه حالا خدا میگه لو علم المدبرون که این پشت یاقی به هم لما تو شدم اینا که پشت به من کردن اگه نرسن من چقدر اونا شوق دارم اینا میمردن میمردن بعد حالا ما کاسه داختر از باشیم باید ببینم خدا میبخشی افراد دارن به هم نزدیک میشن فکر کنم نمیبخشه برو فردا صبح بیا صفحه از صفحه رو لکن موزه که بیمزگه نوع نگاه اسلام به غیر مسلمان نگاه طبیب به بیماره به پیغمبر نازنینمون نگاه کنیم خدا گفت پیغمبر تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ما قرآن نازله که نگه خود توی مشقت بندازی داشت میکش پیغمبر خودشو که اینا مسلمان بشن ایمان بیارن. لعلکه باز خواهم نفسه لعلکه تکنون حالا اینا ایمان نمیرن بلش کن الان میمیدی تو اینقدر که تلاش بشین صحبت کن. تو همین اسلام برای غیر مسلمان ها یکی از مصارف هشتگانه زکات چیه؟ معلوم قلوب چیم؟ بعضی اینه بد معنی میکنم میگم خب شما هلی کتاب یاری هزار تومن رو بگید مسلمان میشین؟ نه دو تومن پنج تومن مسلمان میشن پنج تومن بدید این نه مثلا بگو رسولی اینه مثلا تو سرحداد جامعه اسلامی نزدیک مرزن خب دلشون مایل شده مثلا میبینن که مسلمان ها خوش اخلاق هم برخورد میکنن دور از جون مسلمان ها خوش اخلاق هم تعبیر میگیرن دروغ نمیگن اهل ادای امانت هم غیبت نمیکنن بدخواهی نمیکنن قرض و رسنه به دیگران پول میدن انفاق میکنن اینا دیدن مایل شدن بعد به اینا میگن که حالا ما یه وامی هم میخواییم بدیم بهتون این وامو بدی دیگه اینا چی هن؟ این چنگک اینا رو میگیره. این یکی از مسائل ما علفت قول نه اینکه پول بدیم چقدر میگیریم و سرم میشه با اون یه بیزی بیشتر میده میده دوباره یهودی میشه. نوع نگاه اسلام به غیر مسلمان نگاه طبیب به بیماره. خب به این دقت کنید مگر اینکه شما میگه به غیر مسلمان اسلام یه رو فلسفه بله درمان میزنه دین من عوا میکنه خب اون یه بحث دیگریست. دوم هدفداری حب و بغض در اسلام ما چه حبمون چه بغضمون چی داره؟ هدف داره. بغض ما لله انشاءالله حب بمونم ما دعوای موردی و شخصی با کسی نداریم. حب و بغض باید برای خدا باشه. اینا همین سوره ممتحنه اینات بفرمایید آیه 1 و 9 رو خوندیم که خدا چجوری میزنه اما آیه 8 ببینید خداوند چه میفرمایه. میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم از اونایی که با شما درگیر نشدن بدین و لم یخرجوکم من دیارکم شما را از خانه و کاشانه بیرون ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. حالا اینا که شما رو بیرون نکردن باهاتون نجنگیدن ظلم نکردن لا ینهاکم الله ان تبروهم و تقسطوا الیهم باشون نیکی کنید با قسط باشون رفتار بکنید ان الله یحب المقسطین خدا آدمای مقسط عادل رو. این نمونه شیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام باهم دادن بیام یارو هم باش اومدن تو راه چه خبر خوبی سلامتی از کجا هستی از کجا نیستی رسیدن سر دورایی یه طرف کوفه یه طرف بصره. حضرت گفتن کجا میری؟ گفت من میخوام برم بصره. راه افتاد بره بصره حضرت من میخوام برم کوفه. چند قدم رفتن بعد کجا داریم میایم؟ مگه نگفتیم میخوای بری کوفه؟ حضرت گفتن چرا؟ ولی چون ما هم یکم همراه بودیم حق مشایعت رو میخوام در مورد تو ادا کنم. اصلا نمیدونه حالا این رو دارم میگم یه روزی از خودم بپرسم واقعا خودت داری چی هم کارا رو میکردی؟ حق مشایعت حضرت اون یاری یادی رو علیش حق مشایعت چیه؟ گفت برای اینه گفت توضیح بده توضیح داد شهادت اینو گفت اصلا نمیخواد حرف بزنی راه برو تا مردم جمال تو رو ببینن ایمان بیارن اما عامل باش. حضرت دید مسلمان شد یهودی ما این تلاش میکنیم آقا از که تلاش عملی باور کنیم ما ایرانی آدم سایی بودیم یه ارمنی تو ایران باقی اونا اگه میدیدن واقعا اون لو علم الناس محاسن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا امام علیه السلام میگن اگه مردم اون زیبایی کلام ها رو میشنیدن حتما از ما تبعیت میکردن. خب ما چه دردی داریم که اینا تبعیت نمیکنن؟ واقعا بعضی وقتا به قول شیخ مطهری شیعه قالتاختنی مردم اینا ما رو میگن اسلام اینه نه آقا همی ارمنی بهتر خودش عجب سویای اینا. بعد از حضرتی که برو برکش ما شیعه درستایی بودیم تو ایران اهل سنت یه جور دیگری میشدن. خب بعضی وقتا همین چیزای معمول از نماز ما از قرآن ما از الزامات و التزامات دینی ما خیلی سال قبل بود تیم ایران با تیم عراق مسابقه دید دوست ما داشتیم کلا آنتی ورزش بود خیلی با این مسئله بازی ها چیه و اینا مثلا دیدن یک مسابقه ورزشی هست بعدش بودم بازی ایران آمریکا رو دیدم گفت چند دقیقه شو دیدم داخل اون بازی فوتبال دیده بود. بعد بازی ما نشستیم توی اتاق ایشون هم بود یه تلویزیونی بود اتاق دانشجویی نبود اتاق اداری بود. بعد اول بازی ایران عراق بود، دو تا تیمو نشون داد. گفت خدا وکیلی اگر چیزو حس بکنن اینکه پرچم کدوم برو فلان اینا، قیافه اونا مسلمان‌تر یا قیافه فوتبالیستای ما؟ فوتبالیستای عراقی بود. نمیخوام بگم فقط قیافه استان، اما قیافه هست. چرا آقا از ورزشکارا تجدید میکنن که شما سجده شکر میکنن؟ کار قشنگی ورزشکارا میکنن، پرچم ایران رو میذارن روی اللهش سجده. خیلی مهمه. بعد تو جام جهانی فوتبال تیمای آفریقایی که مسلمانن گل میزنن سجده میکنن، فوتبالیستای ما گل میزنن، یه حرکت میکنن انسان. این حرکت الان ترکیبی از چند تا حرکت انسانی و خوالا غیر مسلمان بود. یه حرکت میکنن الان چی بودی؟ تو جام جهانی فوتبالیست ما یه لگت میزنه پاش بخوره صورت یارو خارق‌العاده ترین اتفاق جام جهانی بازم رد میشه. خب برو جلو بگو چی شد این آدمه؟ بعد تموم شد. چیای ایرانی توی بازی 2006 آلمان بودم، ما از مناطق مختلف اروپا اومده بودیم آلمان برای تشویق ایران. این تیم ایران حتی بازیکن‌ها به سمت تماشاگر نمیده تشکر بکنن. بعد هر کشوری بازی داره میبازه، حتی میرن به سمت تماشاگرشون تشکر میکنن. اصلا بعد این چیزا رو انسان میبینه. خب الان ما هم مسلمانی چی شو بردیم؟ دوشناسامون بالاخره اسم ما با من مسلمان. خب بابا در دین معنا داره. رضا سوره مبارکه ممتحنه میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم. اونایی که کارو نکردن باشون ارتباط داشته باشید. خب اینجا یه آفتی ما داریم، چه تو حوزه فردی چه حوزه اجتماعی. تو حوزه فردی در بحث دلایل منفی بحث جذبه. جز که میگم الان دیگه شما همه با اعماق مغز استخوان، چون همه الحمدلله اهل جز میگیم. اصلا ما دیگه در کار جز میگیم از قبل از تولد فعالی، قبل از تولد خوراکی ها رو جز میکنیم، قبل از اینکه به دنیا بیم. بعد که به دنیا میام از روز اول هم تو بیمارستان خواهر پرستار اجازتون جناب دکتر با خواهر پرستار بزن نکنیم حرم نگرم از اون اونقدر دوباره تذکر بدیم همار جز. چی میشد شما جذب نکنیم؟ کلا هم جذب نکنیم. توی حوزه فردی گرفتاری ما جذبه. تو جذب دفعه گفتن خیلی با این هست. مثال بزنم خانم فلانی شما کمتر میبینیم ایچی دختر خالی دارم و اونو جذب میکنم. الحمدلله ما داوی هفته من خانم فلانی سیگار میگیره تقیه است. چرا؟ اول خواستم برم تو جبه اونا و اون رو بکشن این برم چه سارتا یه دختر خاله دیگه داشته شیشه میکشه اونم فرص جذبشو داریم. الان بعد شما ایشون رو جذب فرمودید یا ایشون شما رو. ما به اسم جذب تا کجا میتونیم پیش بریم؟ بزرگم را برای جذب کسی یه گناه بکنه قیامت اون یه گناه رو از خرخره خودت خواهند دید. اینکه برای فلانی انجام دادم بی خود انجام. اگر برای جذب بشید یه سانت از اصولتون عدول کردید شما دارید جذب میشید نه او. اما آفت اجتماعی حب و بغض در اسلام یه جور مجامله و رودربایستی با کفاره. ببینید کفار و دشمنان ما اگر دشمنی نکنن که یه اسمشون دشمن نیست. قرآن چه میفرماید؟ میفرماید که ولن فرزا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع هم. این لن نفی مؤکده حتی تتبع ملت هم. اگر اونها تبعیت بکنی راضی میشن، نکنی هرگز راضی نمیشن. خوی آیه قرآنه. باز ما میگن شما توهم دارین فکر میکنین همه با شما دشمنن. کی گفته ما میگیم همه با هم دشمنن؟ بسیار از ملت‌های دنیا رو فارغ از دولت‌ها ببینن نظر ملت‌ها چیه در مورد ما. دولت‌ها رو ببینیم. ما اگر که حواسمون به این نباشه که کار دشمن دشمنیه، نتیجهش میشه چی؟ میشه عدم شناخت دقیق و در نتیجه وادادن جلوی دشمن. من یه مثالی رو زیاد میگم، بازم الان میخوام تکرار کنم. بعد از سال 76 که اجلاس سران کشور اسلامی تو تهران برگزار شد، اجلاس سران در تهران برگزار شد، یعنی دوران آقای
هاشمی ما میزبانی رو گرفتیم، اول دوره آقای خاتمی این برگزار شد، در همین سالن اجلاس رو بر هم مناسبت ساختن، خیلی شلوغ شد و اومدن از کشورهای مختلف و اینا، خیلی کشورها سران اومدن، همین عبدالشیطان عربستان هم اومد اون موقع ایران. تو اون اجلاس مصر اون نامبارک نمیمد و نمیم وزیر خارجه فرستاد، موقع وزیر خارجه فرستاد کی بود؟ این اومد و بعد از مدتی که مصری‌ها بالاخره دیدن ما یه سری تغییرات کردیم و اینا، اعلام علاقه کردن به اینکه خب با ما ارتباط داشته باشن. و یه پیغام غیر رسمی اومد که خب برای شروع ارتباط نشون دادن حسن نیت هم بیدید. همیشه ما باید حسنمون رو همش ما باید حسن نیت نشون، یعنی ما انقدر حسن و نیت شدیم که حالمون از خودمون داره برمی خوره. بابا این نیت ما انقدر حسن شد که دیگه داره میتره که از حسن فی ما باید حسن نیت نشون بدیم. اون موقع پیغام دادن این خیابون خالد اسلامبولی، این یه صدفان خائنی بوده بالاخره، رئیس جمهور ما انور سادات رو ترور کرده، این اسمش رو عوض کنید. چون سال 82 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، این شورای شهری که آقای چمران و شیبانی اینا هستن، این اولی بود که اینا اومده بودن. ما یه ارتباطی با یکی دو نفر از اینا رفاقت داشتیم، ولی اگر دستمون برمیاد نکنید یه وقت این کارو. این بس مطرح شد، همین بس توی شورا مطرح شد. بعد از تر اینا نظرم من همینجور مطرح شد، مصری ها فکر کردن این تصویب شده در شورای شهرداری، تصویب شده که اسم خیابون خالد استانبولی مثلا عوض بشه. پیغام دادن یک، ما اسم خیابون پهلوی در قاهره رو عوض نمی کنیم، یه خیابون به خاطر اینکه محمد رضا با فوزی ازدواج کردن به نام خیابون پهلوی داریم در مصر، ما اون رو عوض نمی کنیم. یک. دوم، شما این اسم خیابون عوض کردید خوبه، قدم دوم برای نشون دادن حسنیت جزایر سگانه اماراتو بهش بدیم، تون به کوچیک و تون به بزرگ و ابو موسا. سوم، حکومت ایران حقوق بشر هم رعایت کنه، دولت مصر بررسی میکنه که با دولت ایران ارتباط برقرار بکنه یا نکنه. حالا خوب شد؟ خوب شد؟ کشوری که 3-4 دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیداش اینا بودن، حسنی مبارک، آقای حسنی مبارک، حسنی آقای مبارک، با حسنی مبارک آقا. خب؟ کشوری که یه دیکتاتور با خودش رو انتخابات ریاست جمهوری رقابت میکنه، برای ما عفه حقوق بشر میاد. نتیجه ارتباط ذلیلانه رو میبینی؟ این میشه. وزیر خارجه امریکا تو مسقط چی گفته؟ که همه میگن خیلی دردآور بود. یکی دو تاشو بگم. یکیش اینه، بعد از اینکه توافق قطعی حاصل شد، ما تا 2 سال بعد ببینیم آیا ایرانی ها تمکین میکنن یا دوره تمکین. اگر تمکین کردن تازه ما شروع میکنیم. بدتر از این، ما نمیتونیم قطعنامه های شورای امنیت رو که لغو کنیم. قطعنامه های شورای امنیت الان تو ذهن شما میگه شورای امنیت خودش گذاشته خودش باید لغو کنه. نه، مشکل اینه در قطعنامه های شورای امنیت دلیل تحریم ایران فقط انرژی هسته اینی که حقوق بشر هم هست، حمایت از تروریسم هم هست، موشکی هم هست، هواپیما هم تو آرومگی داره اضافه میشه. خب سوم، بدتر از این دوتا، کارکرد همیشه غربی تو مذاکرات. اون دور قبل اگر نگاه کنید توی توافقات ما با اون 3 کشور که می اومدن، اول 3 تا بود، هیچ کی هم نمیگه اون 3 تا چه کار رو بیدن، بعد الان این 6 تا چه کار هم، اصلا ما به چرا باید بینا جواب دادیم؟ مگه قانون بین المللی است؟ اون 3 تا که بیدن، من یه مقاله توی ایام خواهد رئیس جمهور نشتم، هنوز هم بکنم تو فضای مجازی باشه، مقایسه ادبیات تهدید زدایی و تنش زدایی. اگه شما همین بزنید تهدید زدایی، تنش زدایی، اسم من رو بزنید، احتمالاً میاد. خب 4-5 صفحه بیشتر نیست. که ما توی دوره‌ای که اون 3 کشور مذاکره می‌کردیم چه اتفاقی افتاد؟ تاریخ دادن که ما کی با اینا توافق می‌کردیم، چند روز بعدش اینا علیه ما قطعنامه صادر می‌کردن. خب اون سیاست اون موقع رو الان دوباره امریکایی‌ها می‌خوان پیاده کنن. اینه، میگن آقا شما توافق کنید، این تعهدات رو بپذیرید، دقت، ما تلاش می‌کنیم که کنگره تحریم، نه تحریمایی که هست رو لغو کنه، تحریم که میکنه، دو روز بعد تحریم میکنه، اعلام کنید، تلاش میکنید، خب ما تعلیم رو میپذیریم، بعد میرم میام میگم تلاش کردیم نشد. یعنی همون اتفاقی تو اون دو سال فاصله 81 تا 83 افتاد، ما تعهد عینی میدیم، اونا تعهد ذهنی. تعهدات ما عینی و ملموس و مادی و قابل احصار و قابل نظارت، تعهدات اونا ذهنیه. میرن میگن این کار کرد خب نشد. اون سه کشور دائم با هم گفتن ما خیلی تلاش کردیم اما شورای امنیت قبول نکرد. من اینکه این ایام میگن آقا چه کار کنید، این ایام رو موظفیم روشنگری بکنید، موظفیم جلسه بذاریم، نشست بذاریم، متنایی که خارج میشه خصوصا اونا منتشر میکنن بیاریم. یه بند خدایی میگفت این ایام اگر خود اونا رو بشکنیم میگفت بیشتر چیز گیرمون میاد. خب اینا رو بیاریم، هر مقداری که اونا میگن الله یه حرفا اگر بجولید چیزایی در میاد، ولی خب باید یکم دیگه زبل باشیم. الان ایامی که ما باید سر و صدا بکنیم، تازه حالا دوستان یادشون اومده که بگن باید به تصویب مجلس هم برسه، یه اهرام فشاری درست کردن، اون وقت کنگره اومد سر کار هیچ. حالا با میگه کنگره اونجوری میکنم، خب ما اینجا کنگره پارلمان چیزی نداریم، یه مجلس شورای اسلامی نداریم این جیغ بزنه آقا اینه اینا رو اهرام فشار داشته بشن. اونا دنبال چی هم؟ دنبال این هم که 3 آذر برسه به ایران بگن تمدید مذاکرات توافقنامه ژنو یه ذره جزئی تر بشه، دوباره 6 ماه دیگه، 6 ماه دوباره ما بدوییم. اونا هم اینو بهتر از ما فهمیدن که ما دنبال توافقیم به هر قیمتی که شده. فهمیدن میگیم ها، میگیم از این حرفا، ولی وقتی مقام عزیز ما بلند میشه میره تو شورای روابط خارجی امریکا میشینه میگه آقا اگه به ما توافق نکنید اصولگرا میان سر کار، بعد این اتفاق میفته، خب دیگه ما چه توقعی داشته باشیم؟ این ایام شما فعال زبد بگیرید، کشف کنید، به دیگران هم بگید. کار ما اینه تا ببینیم که بالاخره خیر خدا در چیه. ما بهمون ثابت شده تو این 35 سال، تو این 36 سال هر وقت زدیم گرفته. آقای سوال بپرسن، به نظر شما چرا ما تو بعد نظامی چه فرماندهان، اما شما میبینید فرماندهان نظامی هر کدوم میاد از قبلی بهتره، خب چرا ما به جهت موشکی تو حوزه نظامی اینا برای چی پیشرفت میکنیم؟ وزارت دفاع ما چرا افت نمیکنه؟ چون درگیر این بازی ها نیست. آقا ما اگه تونستیم به جهت موشکی کارهایی بکنیم که چند تا دونه کشور تو دنیا میتونن بکنن، به جهت هوا و فضا به اینجا رسیدیم و تو انرژی هسته‌ای رسیدیم، یعنی به تمام مقدسات قسم تو بقیه حوزه هم ما میتوانیم. ولی شرطش اینه، شما من این مثال قبلا گفتم، طرف بچه‌ش رو برد وارد درمانگاه شد، دید پزشک داره میگه این بچه یه نگاه کن گفت مرده، بچه رو گذاشت گفتن خب آقای دکتر یه نگاه مجدد یه شد گفت مرده دیگه، گفت شما شوک بده پزشک هم تو لخ لخ بزن تو اون دستگاه شوک رفت کفشش هم میکشید آورد. پدر بچه رو برداشت گفتش که چی شد بذار شوک بدم، گفت اعتقاد نداری میشه برش گردون، اعتقاد تو اعتقاد داری که شوک میدی این طرف برای اعتقادش رو جونی کنی برده کار با اعتقاد. ما اگر اعتقاد به این داشته باشیم که به جهت کشاورزی با یه سیستم آبیاری تحت فشار میتونیم تا حدود زیادی خودکفا بشیم در تعیین ارزاق مردم، یه حرکتی میکنیم، ولی این کار سخته، احیای کشاورزی سخته. اما که ما باب واردات رو باز کنیم، هی به فش رو بیان در اون دولت اینقدر واردات بسیار خوب، مرکز آمار رو بگیم، سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه اول سال گذشته 59% واردات کالا از چین بیشتر شده. خب نمیشه که شما FBI مرکز آمار داره اعلام میکنه نرخ واردات از مبادی قانونی عدد و رقمش هم معلومه. ما مشکلمون اینه که تو انتخاب هامون کاری میکنیم، بعد حالا باید پاسخ بدیم و باید جواب بدیم و باید باش بسازیم که آقا ما گیرمون رو برخی دولت مردان عزیزمون اینه که اینا دشمنی دشمن رو قبول ندارن. یعنی ما هرچی میگیم آقا آیا واقعا تردید دارید که انگلیسی ها فرصت کنن خون ما رو قطره قطره بکشن میکشن، یعنی تردید دارید؟ میگن آقا اینجور شما توهم دارید. میگیم آقا در این که امریکایی ها اگر به خاطر خوشایند اسرائیل بتونن پا بذارن رو خرخره ما خورد کنن با پوتینشون، میگن شما چی دارید؟ شما توهم توطئه دارید، این کارو نمیکنن. بله؟ دلیلش اینه که ما بی سوادیم و سرهنگیم دیگه. دلیل میخواد که مثلا جواب شما نشون بده. هم سرهنگی درجه داری هم بی سواد سوالا رو پرسیدی. با سواد اون کسی که الان بگه اونلی جان، اونلی باراک، این اونلی. بعد بعضی وقتا با اونا مهربان‌تر از با ما. بعضی وقتا دیگه کلا اینه. این ایام ایامی نیست که ما بگیم آقا دولت رو تخریب چه در بیزه نمیگن شما رو تیم مذاکره کننده رو تضعیف کردید. این حرفای احمقانه چیه؟ تیم مذاکره کننده چند بار من به شما عرض کردم تو اون ایام اول شب ایا اولین دعاتون این باشه که خدا به اینا توفیق بده در جمهوری اسلامی کار کنن. اما ما که دعا میکنیم برای توفیق اونها حاضر نیستیم به هر قیمتی آقا فلان چیز آزاد شد. تو اولین توافق ژنو چه تو تا الان که 80 مورد تحریم اضافه شده، اینو بذارید کنار تو این چند ماه. بعد از اولین توافق قرار شد تو قطعات هواپیمایی اتفاقاتی بیفته. هواپیمایی که ما از دور خارج کردیم و قطعاتش اونجا بوده آقاش تولید نمیشه که موندی دیگه باید اینا رو اوراق کنن، میگن بیاین بردارین اینا رو ببرین. خب اینا رو صادقا من میگم اگر ما به مردم از اول هم نمیگم همه مردم 10% 15% مردم ما اصلا کلا ناراحتن، اونا 10% هم نیستن کمترن، ولی به مردم راستش رو بگیم، بگیم ما قضیه اینه، ما باید روی پای خودمون بایستیم. 8 سال این دولت اسمشون داریم دولت کشاورزی، دولت سرمایه گذار. تو روستا آدم موردی میشنه و یه جا سرمایه گذاری ما یه اتفاقات مبارکی میفته. اگه دولت هم دولت کشاورزی نیست، لااقل یه تیمی از طرف دولت مسئول شن شبانه روز. دیگر رفقای ما یه مسئولیت داره، میگفت من یه آدم به درد بخور که زمان دفاع مقدس اون سرش به تنش میازید، اینو خواستم بهش گفتم شما فلان موضوع رو برو در بیار. این 1.5 سال تمام شهر و شهرستان کشور رو رفت برای اون آماری که من میخواستم، آمار رسمی نه، برو خودت آمار در بیار برای من بیار. رفت آورد یه سری نکات گفتم بودم دوباره برو. 1.5 سال دیگه 3 سال. خب این آمار با این ظرافت و با این دقت روش میشه حساب کرد. ما تا حرف بزنیم اینجوری میکنم شما شکمتون سیره درد مردم رو نمیدونید. آقا ما اتفاقا به خاطر درد مردم ما میگیم درد مردم با این نسخه دوام نه، میخواین درد مردم رو دوام کنید فکر حرکت اقتصادی داخلی رو بکنید، نگاهتون درونگرا باشه. اینجوری میکنم نه شما معلومه که وضعتون خوبه، وضع ما کجا خوبه؟ یه جوری حرف بزنن نه شما بالاخره یه وقت یه جایی دیدیم یه نفر سوال کرد جدی شما الان میخندید، گفت اینایی که ریش دارن و چادر اینا مثلا حقوق مایانش چقدره؟ خودم حقوق خواهرش کار گفت نه حقوق بابت همون ریش و چادر. من میخندم شما در یه محفل کاملا جدی. گفتم عزیزم مثلا یه نفر ریش بهش میاد، یه نفر از این صورتش مشکل ریش گذاشته. گفت بله ریش مده خوش دستانی با بابا هر کنم که بگم برای چادر چقدر حقوق میدن. گفتم به نظر خودت یعنی مثلا یه نفر تمام ما همچین حالی ببره بعد روز آخر یه آب دستمال بندازه کلش بره اونجا بگه اوه منو بده، میگن چجوری احراز بکنن کیا شده کن کیا ریشو؟ گفت نه خیلی جدی میگن اینا ارتباط دارن و شبکه هن و اینا بالاخره موقع ماهیان. و گفتیم اگه واقعا جایی میدن گفتم شاید واقعا میدن قربتن الله. بابا با اگر معنادار نباشه ما بعضی وقتا دشمنیم که پیکانش به سمت دوستانمون میاد که عرض خواهم کرد. خدا گفته با کی دوست باش با کی دشمن. خدا اجازه دشمنی با هیچ کدوم از مخلوقات چون اولا به ما نداده. مخلوقات چه بسی به آدم ها، چه بسی به مسلمان ها، چه بسی به هموطن ها. ما دیگه چی بشه که با یه هموطن دعوا کنیم؟ چی بشه؟ دیگه چقدر او؟ مثلا خدا نکرده چنین و چنان بعد بگیم خیلی خب یه ما مثلا احساس کنیم شما قابل درد نیستی. بریم سراغ ولا مثبت. ولا مثبت دو شاخه داریم، ولا اثباتی عام و ولا اثباتی خاص. تو ولا اثباتی عام تعریف چیه، مبنا چیه، ثمره چیه و چه تکمیله ای هم عرض کنم. تعریف ولا اثباتی عام، محبت عموم مؤمنین به یک دیگر. انما المؤمنون اخوه. بچه گفت اخوه، آدم از برادر و خواهر کسی بهش نزدیکتر هست که نسبت به او و همه چیز او نگران باشه، نزدیکتر هست. یه بار دیگه هم گفتم اما فرض کنید من میبینم یه نفر از شما مثلا اون ردیف آخر یه فرشتسته سرشو گرفته، میگم سرتون درد میکنه؟
اگه چیزی من مثلا نیا کنم قرص دارم برای تو بفهمید آبم بیاره باشه شما الان بفهمید که یکی از خواهرها برای ایشون یک دیگه نه من نسبت به ایشون الان احساس محبت میکنم پناه بر خدا که انقدر دین خدا منزوی و انقدر مقفول و انقدر ملکوب شده خب که تو بخوای به وظیفه دینی عمل بکنی مسخره بشی. یه بار دیگه مثال زدم تو خیابون مثلا یه بار یه ماشین میسته رو پیاده میشه اینجور لاستیک پنچر داشتم گفته به کمرش من رو من خواستم کمرشم درد من پیاده سلام آقا یا سلام خانم اگه مایلی مثلا شما بست کنم من پنچری ماشین رو براتون بگیرم اولین فکری که میکنه چیه؟
دوست
یک دوست دو اگه خانم باشه مزاحم چی؟ عاشقه همین آره این که میگین عاشقه نشون میده چقدر این عشقا ریشه دارن پنچری آن تا عشق لاف آن تا
پنچری
سوال چند درصد فکر میکنن که این بنده خدا یک انسانیست که میخواد به اون حرف دینش عمل کنه یه سوال بعد بپرسن چند درصد ما از جلوی بیمارستان رد میشیم برای شفای همه مرزا هم میخونیم این سوالا رو خودم میپرسم من چند درصد از ما تو تلویزیون هم یه بچه مریض نشون میده شروع میکنیم تندی دعا کردن چند درصد از ما چند در همش اینا همه به خودمه فقط یه آینه میخواد بلند بلند دارم میگم شما ان شاء الله میگید خب چند درصد ما اینطوری بعد این محبت چرا متبلور نمیشه به خاطر این که مبنای محبت که ایمانه حالا میرسیم میلنگه یعنی الان من بیرم فهمیم اگه سرتون در میکنیم من قرص دارم متاسفانه دیگه انسان شرم داره از مسائل پشت پرده مسائل پشت پرده چیه یه مسلمان سرش در میکنه یه مسلمان دیگه از باب انا المؤمنون اخوتون نگران مونه بله حالا اگه مثلا اینجا آقایی بودن یه رفت سرش در میکنه به در این آقایی که مهم نیستن اون اگه بود خب اون مرض قلبیه اما واقعا همه جا همینه مثل بعضی وقتی در مورد دین آدم میخواد حرف بزنه به بزرگواری از دوستان ما خیلی آدم حسابیه نبه یکی از عازمه یه شبی با هم جایی بودیم تا صبح توی حیاط نشستیم حیاط یه خونه یه جایی با هم حرف زدیم یه چیزای من در ارتباط با حق مؤمن بر مؤمن بزنم رسید گفتم کلی وسطش اشکها شد قسم میداد من گفت بنویسین رو گفتم من اینا رو بنویسم احتمالا در یک تصادف خودجوش به درجه رفتی علاکت میرسم حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ یعنی الان شما چه عقیده گردن من دارید و متقابلا من چه عقیده گردن شما دارم اصلا ما به این اگر وارد بشیم قطعا اتفاقی که تو خطبه حمام افتاد برای ما هم میفته حمام چی خواست؟ به امیر امان اسلام گفت آقا بگویش یه متقین و حضرت گفت چی شد؟
مرد
یه جیغ زد؟ مرد یعنی وقتی شنید که مؤمن بر مؤمن چه حقی داره دیگه تعامل نکرد واقعا این اتفاق ممکنه در مورد ما بیفته البته مگه اینقدر الحمدلله پوستم کلفت که به همه رو بگیم که بهت جالب باشه یا دارن یه برنامه تنز بخش میکنن خب اما اون کسی که درجه ای از ایمان در وجودش هست بشنن مؤمن بر مؤمن چه حقی داره اول از خجالت میمیره که ما چقدر بی‌تفاوتیم یعنی یه نفر تو این مملکت گرسنه باشه من نمیخوام از اون بر وحشتناکش بگم شما میگو پس ما هیچ وقت غذا نخوریم دیگه چرا اما اینکه میگن تا 40 تا خونه علی کسی گرسنه بود بعد حالتون میگیرین که همسایه‌ات گشنه بودن تو خوابیدی بسیار خوب ما تو منطقه پول داریم همه باشه که همسی خوابیدن اما قطعا میدونیم یه عده گرسنه لااقل به یاد اونا باش میتونیم هر وقت دستت میرسه هر جا میرسه یه کمک بکن اینو که میتونی که این اون وقت خدا میگه خیلی خوب این بنده من دستش به فقرهای اون فلان جا نمیرسه اونا رو مثلا نمیشناسه اما تا میگن فقیر تن و بدنش میلرزه این حله این اون اتفاقی که باید بین ما به عنوان مؤمن و مؤمن بیفته باید اینجوری بکنن کفار رو میزنن این کلام مشرکین در قرآن کریم که اینا میگفتن این اینا که فقیرن اگر خدا میخواست فقیر خدا تشخیص داده اینا فقیرشن فقیر شدن ما چه کار داریم که خلاف منبیات خدا عمل کنیم؟ ای الهی لارج بین منبیات خدا خدایی که اینا رو فقیر قرار داده تو قرآن نگفته خمسه و لله و لرسوله خمسه رو نگفته نگفته اقیم و صلات و آت و زکات اینا رو نگفته نگفته از این اموالهم حقون معلوم به سال و محروم محبت عموم مؤمنین به یکدیگر اصلا بهتر وارد نشیم، در موردش حرف نزنیم. اوصاف متقین رو که حضرت میگه طرف میمیره. حالا این رو بخوام بین الاثنینی بگیم که شما بر شما چه حقی دارید، بعد اون وقت اون حرفی که قبلا ما خدمتتون عرض کردم معنا پیدا میکنه. ما در دین کلمه به ما چه
نداریم،
کلمه به ما چه نداریم، یعنی ما فضولیم، ما فضول نیستیم، ما مسئولیم، ما نسبت به همه چی مسئولیم، همه چی. از اینکه یکی ماشینش تو خیابون پنچر شده تا اینکه زباله افتاده تا اینکه یا کریمات توی پیاده رو دارن قضا میخورن این برد شو این حیوانا قضا خوردنشون به هم اصلا بهتر ما در دین اون حرف نشون، هرچی حرف بزنیم هی باید خجالت بکشیم، حق مؤمن بر مؤمن، محبت عموم مؤمنه بید. بعد ما الحمدلله میبینیم پدر دنیا میره، زنگ میزنن میگن جنازه شو ببرین، یه پولی هم میدن به اونم میگن خودتون چلش کنین. این محبت فرزند به پدر. حتی اون باید برگردیم ببینیم پدر مقصر هست یا جمع بینیم پدر مقصر نباشه، بچه با اختیار خودش خراب شده. ما اینقدر دستمون برمیاد. بفرم.
این وقتی که مؤمنین دو در قرآن دو مد نظرشون، یه عده مسلمانان عموم مسلمانان، یه عده انسان ها که با ایمانن، اینو ما یه رو میگه جایی که کتاب قبلی گفتیم یعنی میشه
بگید کجا بوده چون همی ساعت قبل کردم این که از کجا بفهمیم باید به آیه نگاه کنیم. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی اون آمنوی که داره اول میگه مؤمنی نیست، اولا نمیگفت آمنو، اون اول کیان؟
مسلم.
اما جایی که میگه انما المؤمنون اخوتون، قطعا مؤمن اینجا به معنی چیه؟
مسلم.
به معنی مسلمه. این نیستش که خب بچه شما الان مؤمنی، نه با معلوم شما مؤمن نیستید، قیافه معلوم شما بقیافت شما فکر کنم مؤمن هستی، بس ما هم خارم این شرق. هر کس که شهادت اینو گفته چیه؟ به این معنی مؤمنه. اخبتون فاصله هو بین اخوه کن، دو نفر با هم درگی میشن هم موبایل رو در میرن فیلم میگیرن، این استفاده از فکر میشن. بعد قرآن میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این مؤمنین و مؤمنات به جای میسن، برخی ولی برخی دیگر هم میشن، اما تو اون سطح اول همه با هم برادر و خواهری. این که میگم برادر و خواهری، میدونی چه کمکی به شما میکنه؟ این کمک رو میکنه که شما اگر واقعا بقیه مؤمنین را برادر و خواهر بدانی، یعنی تا میخوای برای یه نفر یه کار کنی فکر کن برادرته، فکر کن خواهرته، چه کار میکنی؟ اما خواهر شما در وجه شما بشینی دارم از سرش بگیر شما سه ساعت همشون مثل چوب نگاش میکنی، مثل الوار نگاش میکنی، یه از اینجور کنی چیلی شده؟ نه با این از اینجور دیدم جمع بخواب، نه از اینگاه منتظری که اول منو بپرسه اینجوری هستی؟ اگه نیستی یه علامت سوال گنده بذار رو شخصیت خوده. حالا چه جایی آقا آخه آدم میسه میبینی نمیتونی بگی ای نداره قصه میتونی بخوری؟ آقا ما افسرده شیم، من منظورم قصه افسردگی آور نیست، قصه نشاط آور. قصه نشاط آور میتونی چجوریه؟ وقتی میبینی در جامعه یه عده دچار گرفتاریان، به خودت میگی من باید ده برابر این کار کنم، این افسردگی میاره یا نشاط انگیزه؟ مبنای بلا اثباتی آن چیه؟ ایمان و اعتقاد قلبی. ثمره قطعی ایمان اینه که مؤمنین به هم محبت میکنن. چرا؟ اگر بخوایم برای همه مؤمنین یک معشوق واحد نام ببریم، اون معشوق کیه؟
خدا،
خداوند متعال که پله پایین تر وجود نورانیه معصومین علیه السلام. اگر مؤمنین همه در محبت یک معشوق واحدی اشتراک داشته باشن، قبلا عرض کردیم معشوق واحد عشاق را به هم نزدیک میکنند. نمونه پروپیمون هیئت امام حسین علیه السلام. چقدر این مثال بزنم، چقدر همین سر ما استوری ما بزنیم، هرچی بگیم بگیم چقدر شبیهت دارن، چقدر حرف بزنم. آقا این سوال واقعا سوال جدیه که چرا من تو خیابون حالا دو تا خانم مثلا ماشینشون به هم میخوره، میخوان هم دیگه رو بدرن توی هم دیگه، من عزیزم اینجا جا هست بیو بشی، آقا چه اتفاقی میفته؟ اینجوری کنم نه، اینا یک مباحث عاطفی طبیعیه. خب چرا مثلا این اتفاق تو هیئت میفته اما جای دیگه که مهمونی این اتفاق به این سطح نمیفته، به این شکل نمیفته؟ ها برای چی نمیذارن ما در مورد این حرف بزنیم؟ چون اگر در مورد این حرف بزنیم وقت این مطلب به وجود میاد که آیا این الگو در بسترهای دیگر هم قابل پیاده سازی هست؟ از شما سوال بپرسم، ما هیئتی میتونیم کشاورزی اینو را بندازیم؟ اینا رو دیگه باید برقرار جمع کنیم، گریه کنیم. خب هیئتی، هیئتی نه به معنی که ما میخوام ضایع کنم که مدیریتش هیئتیه، مدیریت هیئتی خارق العاده ترین نوع مدیریته. خب ما هیئتی میتونیم کشاورزیمون، صنعتمون، اقتصادمون میتونیم، مگه جاسوس میگن برای نمیگن اول انقلاب جوانای دانشجو راه میافتادن، همین الان اردوی جهادی چقدر برکت داره. اما این که خب اگه قرار شد هیئتی مشکلات کشاورزی حل بشه، بعد دلالایی که دارن در حد انفجار تو این وضعیت بحرانی میخورن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ مثلا اگر شما دیدید یه کسی در مورد مثلا کشاورزی نظرات داد، بعد یه باری در این تصادف خودجوش کشته شد، تعجب نکنید. یک عده توی این کشور اگه لازم بشه اون که میخواد انفجاری بزنه رو بکشنش. نه دیگه بعیده، داری از اون حرفا میزنه، کاملا غریبه. خب اگر ایمان و اعتقاد قلبی اومد، بلا شک مؤمنین به هم نزدیک میشن، و خدا نکنه برای بعضی مؤمنین به هم نزدیک بشن، مؤمنین به هم نزدیک بشن، خب فکر کنید مؤمنین به هم نزدیک بشن، اقتصاد ایران اینا یه چیز با کلاس تر بهت بگم، مؤمنین به هم نزدیک بشن اون زمان این اتفاق افتاد. بعد بنده رو نیستن ها، یعنی خیلی خیلی اگه یک ذره به اینجور بدون هر گونه درگیری میشه مسائل رو حل کرد، شما زاویه ندارم. باور کنید همینجور من همین آژانس ها که میگم قدرش که دیگه اول سوار میشه یک چیز تندی میگه، میگه میگم جلو تر میگه حرف درست میگه شما فیارتی من هم رنده این مسائل مخورده یه چیز نمیشه. الناسو عبید المحبت، محبت مردم نوکر محبت. حالا بگو نه ما جلال